روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه،
قراردادش تموم شده یک سالش،
4 ماه ایشون رو من اجاره نمیده.
یه قولومن داریم از همین املاکی ها که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد، روی خط باشید.
به نام خدا، درود بر شما شنوندگان عزیز و یاران همراه. سپاسگزاریم از اینکه امروز هم در کنار ما هستید در برنامه روی خط باشید از رادیو اقتصاد. میدونید که توی این برنامه به زیر و بم مسائل حقوقی میپردازیم، مسائلی که شما در زندگی عادی خودتون، در روابطتون با دیگر افراد و در کسب و کارهاتون ممکنه باهاش روبرو بشید. امیدواریم که دلهاتون گرم باشه در کنار اعضای خانواده و روزگار رو به خوبی سپری کنید. این که میگم خانواده، واقعا داشتن خانواده نعمت بسیار بزرگیه و باید قدر بدونیم. اگر فرزندی داریم که میتونیم اونو ناز و نوازش بکنیم، اگر که پدر و مادری داریم و سایه اونها بر سر ما هست، همه اینها از لطف خداونده و امیدواریم که همه افراد در کنار اعضای خانوادهشون، همه هموطنان خوبمون، خوش و خرم روزگار رو سپری بکنن. خدمتتون عرض بکنم که گاهی اوقات اتفاق میفته که بسیاری از همسران در تب و تاب داشتن فرزند حسرت میخورن و جایی هم هستش که فرزندانی هستند که چشم امید دارم به این که تحت سرپرستی خانواده قرار بگیرن، چون که از نعمت داشتن پدر و مادر محروم هستن و در گذر زمان این چاره اندیشیده شده که بعضی از خانواده ها که دوست دارن فرزندی داشته باشن و این امکان رو ندارن از لحاظ جسمی، اینها میرن و فرزندی رو به فرزند خواندگی قبول میکنن و یا خانواده هایی هستند که فرزندان بی سرپرست یا بد سرپرست رو تحت حمایت خودشون قرار میدن. ما در برنامه امروز میخوایم در خصوص همین موضوع صحبت بکنیم، اینکه حق و حقوق فرزند خوانده در حوزه فرزند خواندگی از جنبه های مختلف چی هست، به ویژه زمانی که به مسائل مالی و اقتصادی مربوط میشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز. موضوع حضانت فرزند خوانده، حق و حقوق فرزند خوانده، حقوق مالی سرپرست فرزند خوانده، همه اینها در برنامه امروز بهش پرداخته خواهد شد در همراهی با آقای دکتر رضا باستانی که تا لحظات دیگه با ایشون گفتگو خواهیم کرد. راه های ارتباط با ما رو که میدونید، سامانه پیامکی 30367 تا شما پرسش‌هاتون رو مطرح بفرمایید ما گفتگو رو با آقای دکتر باستانی آغاز بکنیم. آقای دکتر باستانی درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم تاجداری، خدمت شما و شنونده محترمتون سلام دارم، انشالله که اوقات خوش رو داشته باشید.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر باستانی، خیلی از شنوندگان عزیز ما که دارن این برنامه رو گوش میکنن ممکنه که داوطلب باشن برای اینکه کودکی رو به فرزند خواندگی قبول بکنن. ما میخوایم از زبان شما بشنویم این افراد چه شرایطی باید داشته باشن و چه راههایی رو، چه مسیری رو باید طی بکنن. بفرمایید. خواهش.
خب همونطور که شما مستحضر هستین، بحث فرزند خواندگی و سرپرستی در واقع کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست در قانون به طور دقیق تعیین تکلیف شده. خوشبختانه ما یک قانون جامعی در این رابطه در سال 1392 در مجلس شورای اسلامی داریم تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست. در این قانون در مواد متعددی که داره اومده و به طور دقیق مشخص کرده فرایند فرزندخواندگی در نظام حقوقی ایران به چه شکل است، چه اشخاصی حق دارند، با چه شرایطی تقاضای در واقع داشتن فرزندخوانده رو داشته باشند و طفل باید چه شرایطی رو داشته باشه. درخواست کننده سرپرستی طبق این قانون باید حتما تقید به انجام واجبات و ترک محرمات که همون در واقع وصف عدالت هست رو داشته باشه، چون برای سرپرستی کودک لازمه. محکومیت جزایی مؤثر نباید داشته باشه. تمکن مالی در حد متعارف باید داشته باشه، چون قراره بچه رو سرپرستی کنه و هزینه هایی بالاخره در حد هزینه متعارف بچه داره. محجور نباید باشه سرپرست. سلامت جسمی و روانی لازم رو باید برای نگهداری فرزند داشته باشه. احتیاط نباید به هیچ وجه داشته باشه. صلاحیت اخلاقیش باید توسط دادگاه احراز بشه و بیماری های واگیر یا صعب العلاج هم نباید داشته باشه شخص سرپرست و به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی هم ملتزم باشه. این شرایط کلی کسی هستش که میخواد درخواست سرپرستی بکنه. حالا علاوه بر این شرایط عمومی، یک سری شرایط های در واقع دیگری هم هست، مثل سن خود اون فرد. یعنی مثلا ما در همین قانون گفته که زن و شوهری که 5 سال از تاریخ ازدواجشون گذشته باشه و صاحب فرزند نشده باشن، اگر یکیشون بالای 30 سال داشته باشه میتونن مثلا فرزندخوانده داشته باشن، یا یعنی این شرایطش یایی هست. زن و شوهری که دارای فرزند هستن و یکیشون بالای 30 سال سن داشته باشه، اینم در واقع افراد دیگه هستن که میتونن فرزندخوانده داشته باشن. حتی دختران و زنان بدون شوهر هم مشروط بر این که حداقل 30 سال سن داشته باشن میتونن منحصراً سرپرستی این دختر خانومی رو داشته باشن. و این در واقع تشخیص در واقع قانونگذاره که اومده و این شرایط رو فراهم کرده که بتونن کسانی که هم با نیت خیر و هم برای بالاخره ارزم به خدمتتون که از نظر عاطفی میخوان یه فرزندی رو به سرپرستی بگیرن، بتونن شرایطش رو داشته باشن، حتی اگر مثلا دخترها و زنها شوهر نداشته باشن. اینو قانونگذار پیش بینی کرده در این حد. خب ما حالا به طور مختصر اگه بخوام از این عبور بکنیم، در نهایت دادگاه خانواده هست که تشخیص میده آیا اون فردی که تقاضای سرپرستی یک طفل رو داره شرایطش رو داره یا نداره. پس دادگاه در واقع خود قوه قضاییه کشور ضامن اجرای این قانون هست و به حدی برای قانونگذار مهم بوده این مسئله.
درسته.
که پذیرش درخواست فرزندخواندگی رو به دادگاه خانواده سپردن و اینجوری نیستش که سازمان بهزیستی خودش بتونه
مستقلن.
بله مستقلا بتونه این کارو بکنه. و در همین قانون به طور دقیق حقوق مالی فرزند رو هم مشخص کرده. میگه که فرزند میتونه نفقه از پدرخونده و مادرخوندهش داشته باشه. در ماده 17 قانون حمایت از کودکان در واقع بی‌سرپرست و بدسرپرست میگه تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه با رعایت تفسیر ماده 15 و احترام نظیر تکلیف والدین نسبت به اولاد، یعنی همون تکلیفی که والدین و پدر و مادر نسبت به بچه خودشون دارن، سرپرست هم نسبت به فرزندخوانده داره. متقابلا کودک یا نوجوان تحت سرپرستی هم مکلف نسبت به سرپرست خودش احترامات متناسب با شأنش رو رعایت بکنه. حالا نمیدونم اگه سوالات رسیده که سوالات رو
ادامه بدم. پس به این ترتیب جناب دکتر باستانی، تأمین هزینه های زندگی به عهده سرپرست میشه، درسته؟
بله.
و از همون زمانی که اشخاص داوطلب میشن برای فرزندخواندگی، برای اینکه کودکی رو به حضانت بگیرن، باید شرایط مالی خودشون رو اثبات بکنن. آیا باید بخشی از مال خودشون رو به نام فرزندخوانده بکنن یا خیر؟
بله، نگاه کنیم، ما در ماده 14 همین قانون صراحتن میگه دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر مینماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک و نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند. تشخیص نوع و میزانش با دادگاه هست. یعنی دادگاه با توجه به شرایط اون خانواده میگه که اینقدر ممکنه به مصلحت نباشه برخی اوقات. یعنی باز دوباره قانونگذار این اختیار هم به قاضی داده. مثلا ممکنه یه خانواده باشن از هر نظر آدمای صحیح و نفس و بالاخره ارزم خدمت و آدمای درستکاری باشن، اما الان مثلا اموالشون فعلا در دستشون نیست. میگه در این موارد میتونه اخذ تضمین ازشون بکنه، میگه تعهد بکنن، تعهد کتبی بکنن که در آینده بخشی از اموال یا حقوقشون رو به فرزند در واقع تملیک خواهند کرد. این رو هم بنا به تشخیص دادگاه میتونه به اصطلاح بپذیره دادگاه ازشون.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. ما توضیحات بیشتر رو در خلال پاسخ به پرسش‌های شنوندگان عزیز از شما خواهیم شنید. همراه ما باشید. آقای دکتر رضا باستانی عزیز، وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه. شنوندگان عزیز، شما هم در کنار ما باشید. از طریق راه‌های ارتباطی سوالاتتون رو به دست ما برسونید. سامانه پیامکمون 3036-37. در برنامه امروز داریم درباره حقوق مالی فرزند خوانده صحبت می‌کنیم و همینطور شرایطی که افرادی که می‌خوان حضانت فرزند رو به عهده بگیرن باید داشته باشن. آقای دکتر باستانی، پیامک اول ما رو خانمی گفتن که من از 7 ماهگی تحت حضانت یک زوج نیکوکار قرار گرفتم که واقعا حجت رو بر من تموم کردن و به راستی که در جای پدر و مادرم بودن، از نظر مالی هم بسیار برخوردار بودن، یک دانگ از منزلشون رو به نام من زدن و الان چند سالی هست که هر دو به رحمت خدا رفتن و افرادی که از اونها به جا موندن، در واقع منظورشون وراز هست، میگن که از خارج از کشور اومدن و حالا میخوان که تکلیف اموال پدر و مادر من رو مشخص بکنن و میگن که به تو چیزی تعلق نمیگیره. خواستم ببینم این درسته یا خیر. این در واقع یک سوالی هست آقای دکتر باستانی که ممکنه برای خیلی ها پیش اومده باشه. آیا فرزند خوانده از سرپرست های خودش ارث میبره یا خیر؟
ما ارث رو فقط برای اقربای نسبی و سببی داریم، یعنی در قانون مدنی کشور ما که مستنبط از فقه امامیه هستش و البته در مورد احوال شخصیه در واقع سایر مذاهب رسمی کشور طبق قانون اساسی عمل میشه، یعنی طبق شریعت خودشون و دین خودشون باشون برخورد میشه. اما در مورد بالاخره عامه مردم که مسلمان هستن و مقید به مذهب شیعه هستن، به قانون مدنی و طبق فقه امامیه به این شکل که کسی که ارث میبره فرزند واقعی فرد هست و در نتیجه فرزند خوانده ارث نمیبره. اساسا علت این که در ماده 14 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست این هنگام اعطای سرپرستی بحث تملیک رو در نظر میگیرن و در همین مورد الان مبتلا به هم که الان سوال پرسیدن یک در واقع میزانی از دارایی به نام فرزند خوانده میشه، همینه که ما در قوانینمون ارث فقط و در شرعمون فقط قوانین به در واقع ارث رو به اقربای سببی و نسبی.
دکتر باستانی، اسم فرزند خوانده آیا در شناسنامه سرپرست ها قید میشه یا خیر؟
بله، قید میشه، در خود قانون تعیین تکلیف شده، اما با در واقع ذکر این نکته که فرزند خوانده هستن. در قانون فعلی در سال 92 اینو تصریحا گفته، یعنی باید حتما موقعی که به اصطلاح حکم فرزند خواندگی صادر میشه توسط دادگاه، هم در شناسنامه والدین و هم در شناسنامه کودک این مسئله قید بشه و اگر هویت پدر و مادر واقعی طفل مشخص هست باید در شناسنامهش در قالب توضیحات درج بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. ما باز هم پیامک داریم، گفتن که درود بر شما، من برای حضانت پسر 6 سالم نیاز به کمک دارم. من به علت بچه دار نشدن از طریق بهزیستی طفلی رو به سرپرستی گرفتم، الان به علت مشکل با همسرم میخوام قبل از طلاق بدونم چطور میتونم این پسر رو که پسر من هست تحت سرپرستی خودم بگیرم. خودم شاغل هستم و شرایط نگهداری فرزندم رو دارم، لطفاً من رو راهنمایی کنید.
بله، در قانون باز دوباره این هم مشخص شده، در ماده 20 همین قانونی که عرض کردم خدمتتون میگه در صورت فوت یا زندگی مستقل و جدایی هر یک از سرپرستان، که در فرضی که ما الان داریم سوالش رو پاسخ میدیم یکی از سرپرست ها جدا شده یا وقوع طلاق بین آنها، دادگاه میتواند با درخواست سازمان، منظور سازمان بهزیستی هستش، و با رعایت مفاد این قانون سرپرستی کودک و نوجوان را به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار نماید. رعایت نظر کودکان بالغ در این خصوص ضروری است. پس بنابراین اگر کودک بالغ باشه به نظر کودک حتما توجه میکنن و رعایت نظرش هم برای دادگاه الزامیه، اما چون در فرضی که سوال پرسیدن کودک هنوز بالغ نیست، چون سن بلوغ برای فرزند پسر 15 سال قمری یعنی 14 سال و 9 ماه شمسی و چون فرزند اینجا هنوز بالغ نیست، دادگاه بر اساس مصلحت طفل تصمیم گیری خواهد کرد، یعنی نگاه میکنه و معمول رویه معمول میگه در زیر 7 سال به سرپرست مادر در واقع فرزند رو اعطا میکنن تا سن 7 سالگی.
ممکنه که حتی از خود فرزند هم نظر بخوان؟
نظرشون لازم و رایه نیست، اما قاضی ممکنه نظر بچه رو بخواد، اما چون هم بالغ نیست بچه، به قانون فقط اگه بالغ باشه نظرش برای دادگاه الزامیه.
بله، شنوندگان عزیز، همراهید با برنامه روی خط باشید. راه‌های ارتباط با ما سامانه پیامکی 3036-37. خدمتتون عرض بکنم در برنامه امروز داریم درباره فرزند خواندگی صحبت می‌کنیم، اینکه افرادی که فرزندی رو به حضانت و سرپرستی می‌گیرن خودشون چه شرایطی داشته باشن، چه مواردی رو باید رعایت بکنن، چه تعهداتی رو باید ادا بکنن. همه اینها موضوع برنامه امروز ما هست و همینطور حقوق مالی فرزند خوانده. در خدمت آقای دکتر رضا باستانی از وکلای پایه یک دادگستری هستیم و از مدرسان خوب دانشگاه. آقای دکتر، شنونده عزیزمون رضایی از بجنورد گفتن که کسانی که از طریق دولتی شخصی رو به فرزند خواندگی میگیرن، آیا بچه رو خودشون انتخاب میکنن یا دولت به اجبار به اونها اهدا میکنه؟
اجبار که وجود نداره، خب، اما یه نکته وجود داره. همواره سازمان بهزیستی، چون در کشور ما دو تا روش وجود داره برای فرزند خواندگی. اگر فردی کودکی را بیابد، یعنی مثلا به اصطلاح ممکنه این اتفاق بیفته دیگه، ممکنه مثلا به اصطلاح شما بری ببینی که یه کودکی یه جایی هستش و به اصطلاح در قانون میگه اگر کسی کودکی را بیابد و متقاضی سرپرستی همون کودکی باشه که خودش یافته، اگر ادعاش در دادگاه ثابت بشه که کودک رو یافته، یعنی مثلا ندزدیده باشه دیگه، چون قانون بالاخره اینم هست، اگر واقعا ادعا یافتنش رو بکنه و دادگاه هم به این جنبندی برسه که یافته و اگر شرایط مندرج در قانون برای سرپرستی رو داشته باشه، تو اولویت واگذاری سرپرستی قرارش میده. این پس بنابراین اون فرضیه که مثلا بالاخره یه بچه رو خود والدین پیدا بکنن و ثابت بکنن که ما پیدا کردیم. اما حالت متعارف و عمومی اینه که بچه ها به سازمان بهزیستی سپرده میشن، مثلا بالاخره به هر طریقی به هر دلیلی سپرده میشن سازمان بهزیستی. فردی که درخواست کننده سرپرستی هست باید درخواستش رو به سازمان بهزیستی بده. سازمان بهزیستی یه بررسی اولیه میکنه و باید در نهایت حتی موقعی که شما به دادگاه مراجعه میکنید نظر مساعد سازمان بهزیستی باید وجود داشته باشه در پرونده. یعنی اگه سازمان بهزیستی نظر بر این نداشته باشه که به اصطلاح سرپرستی رو به شما بدن و درخواست نکنه از دادگاه، دادگاه هم تبعیت نمیکنه و طبعا از این حیث نظر سازمان بهزیستی براتون مهمه. و اما خب اینکه اجباری هم باشه نه، به این نحو هستش که مراجعه میکنن به سازمان بهزیستی، به مراکزی که وجود داره در این زمینه و اونجا فرم های رو پر میکنن و اونجا صحبت ها و گفتگو با مقامات و مسئولان میکنن، اونا تحت بررسی و دوای کارشناسی قرار میدن، والدین رو ببینن بالاخره آیا صلاحیت کافی رو دارن ندارن و فرزندان رو اونا بهتر از طبعا افراد بیرونی میشناسن و بر اساس این مسئله در نهایت به جنبندی میرسن. اگر توافق حاصل شد اون وقت به دادگاه اعلام میکنن، اما به این شکل نیستش که مثلا شما ندیده و نشناخته بخواید یک فرزندی رو سرپرستی بگیرید، حتما اون توافق شکل میگیره. چون میدونید طبق قانون اساسا فلسفه این بحث کمک به کودک و والدین جفتشون، پس بنابراین باید حتما توافق شکل بگیره و حتی در هر زمانی اگه والدین به این جنبندی برسن که ما نمیتونیم با کودک دیگه کنار بیاییم، بالاخره امکان داره دیگه، احتمال این هست، بعد طریقی بگن آقا ما مثلا صلاحیت نگهداری این کودک رو دیگه نداریم، اگر اینو به دادگاه اعلام بکنن دادگاه از اونها میپذیره و لغو سرپرستیشون میکنه و بچه رو دوباره به سازمان بهزیستی میسپاره. یعنی در این حد دادگاه احترام قائله برای هر دو طرف.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ما باز هم پیامک داریم. 919-91-97 گفتن نوزادی که 2 ماه قبل به دنیا آمده، پدر و مادرش چون توانایی بزرگ کردنش رو نداشتن، اون کودک رو به من و همسرم سپردن. در حال حاضر فقط گواهی تولد و کارت واکسن ازش داریم و پدر و مادرش هم آدرسشون رو تغییر دادن و ما هیچ نشونه ای از اینها نداریم. حالا برای گرفتن شناسنامه و حضانت بچه چطور باید اقدام کنیم؟
بله، این ایشون همونجور که گفتم در قانون برای این وضعیت تنگ تکلیف شده، تفسیر 2 ماده 6 قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست در مورد این گفته که اینها باید تقاضاشون رو به دادگاه بدن و نظر سازمان تامین اجتماعی در این رابطه اخذ میشه و در نهایت اگر دادگاه تایید کرد بر اساس همین قانون در واقع حمایت از کودکان نوجوان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ابتدا سرپرستی موقت بهشون داده میشه و بعد سرپرستی دائم بهشون داده میشه اگر شرایط رو داشته باشن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. شنوندگان عزیز، با برنامه روی خط باشید از رادیو اقتصاد همراهید. حق و حقوق فرزند خوانده در حوزه فرزند خواندگی موضوع برنامه امروز ماست. راه های ارتباط با ما سامانه پیامکی 3036-37.
رادیو
روی خط باشید، جوابی به سوالهای شما.
در رابطه با فردی صحبت میکنم، خانواده‌ای که در همسایگی ما هستند و فرزندشون رو به دلیل یک بیماری در 10 سالگی از دست دادن و مادر خانواده بسیار از نظر روحی آسیب دیده بود. خلاصه با تصمیمی که گرفتن قرار شد که یک فرزند رو به فرزندی یک نفر از بهزیستی بپذیرند که این کار انجام دادن. چون سنشون کمی بالا بود گفتن نوزاد نمیشه، 7 ساله به ایشون دادن. چقدر طول کشید تا این بچه رو به اینها دادن، ولی بعد از اون انگار دیگه رها میشن این بچه ها. چون اون خانم با توجه به شرایط روحی که داشته بود انگار نتوانسته بود بپذیره که یکی جای بچهش اومده. دیم اون اوائل گاهی سر میزدن، اما الان هیچ خبری نیست. میخواستم ببینم واقعا این بچه ها گناه ندارن.
بسیار خوب، این تلفن از یکی از شنوندگان عزیزمون بود که به اتفاق شنیدیم و در واقع ممکنه که برای خیلی از شنوندگان عزیز و هموطنان خوبمون این دغدغه باش. آقای دکتر باستانی چه توضیحی دارید؟
اولا نیا کنیم، ما در کشورمون خوشبختانه، من به عنوان وکیل عرض میکنم، برای هم مقنن، هم برای قوه قضاییه و هم برای سازمان بهزیستی مهم سرنوشته تک تک بچه های بی‌سرپرست و بچه‌پرست، و در قانون میگه بهترین سازوکار برای احراز این وضعیت به اصطلاح تدوین شده. اما شما دقت بکنید، نگاه کنید، ما به اصطلاح در هر قانونی هم که تصویب میشه، هر چقدر خوب باشه، هر چقدر عمل کرده سیستم خوب باشه، بالاخره ممکنه در برخی از موارد جزئی وجود داشته باشه که انحرافی از قانون وجود داشته باشه.
اما انحراف
بله بالاخره طبیعیه، اما اون انحراف در خود قانون پیش بینی شده که چه باید کرد. ما خوشبختانه در آیین‌نامه اجرایی همین قانون حتی به مؤسسات مردم نهاد و اینها اجازه دادن که اگر تشخیص دادن یا اتفاقی مثل همین اتفاقی که این شنونده محترم گفت به وجود اومده، اینها میتونن بیان به دادگاه. یعنی اینجوری نیستش که فقط دادستان بتونه گزارش بده. طبق قانون آیین دادرس کیفری که ما داریم و همین آیین‌نامه اجرایی همین قانون، ما یه سری در واقع مؤسسات مردم نهاد و سمنهایی داریم، سازمان مردم نهادی داریم که میتونن، هر کسی میتونه بره سازمان‌ها رو تشخیص بکنه، از وزارت کشور مجوزشو بگیره و دغدغه اگر حوزه اطفال رو داره و دادگاه به حرفشون گوش میده. یعنی اگر یه گزارشی بیاد برای دادستان و گزارش بدن که آقا فلان جا با یه بچه دارن بدرفتاری میکنن، حتی حالا بچه خود طرفین باشه، چه بسا بچه به اصطلاح اینجوری که
تحت سرپرستی باشه،
حتما قانونگذار ورود میکنه و در قانون اجازه داده شده، میگه که اگر زوال شرایط به وجود بیاد یا عدم تحقق شرایط به وجود بیاد، چه دادستان تقاضا کنه یا سرپرست، یکی از سرپرست ها این گزارش رو به دادگاه بده یا خود سازمان این گزارش رو به در واقع دادگاه بده، دادگاه میتونه بررسی کنه و فسخش بکنه. یعنی اون حکم سرپرستی که داده رو فسخ کنه و بچه رو پس بگیره. بله این شدنیه.
بسیار خوب. آقای دکتر باستانی، پیامک دیگه ای داریم از شنونده خوبمون. گفتن من از کودکی تحت سرپرستی یک خانواده قرار گرفتم. یک ماه پیش پدرم فوت کردن، ایشون بازنشسته بودن. آیا من که دختری 21 ساله هستم میتونم از حقوق بازنشستگی پدرم برخوردار بشم؟
البته میدونم حالا بین مستمری و بازنشستگی متفاوته، خب، اما عرضم به حضورتون ما در قانون راجع به اینم خیلی جالبه که قانونگذار راجع به اینم فکر کرده. اولا در ماده 18 همین قانون میگه صدور حکم سرپرستی به هیچ وجه موجب قطع پرداخت مستمری که قانونا به کودک و نوجوان تعلق گرفته یا میگیرد نمیشود. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگه یک طفلی هست، این طفل تو زلزله مثلا پدر مادرش از دست داده، این پدر و مادر حقوق بگیر دولت بودن، حتی اگر سرپرستی براش صادر کنن و بسپارنش به خانواده ای، این باعث نمیشه اون حقوقی که از پدر و مادرش بهش تعلق میگرفته قطع بشه، کماکان حقوق پدر و مادرش رو میگیره. این نکته اول. و همچنین در ماده 19 همین قانون دوباره میگه اگر سرپرست فوت بکنه و مشمول یک صندوق بازنشستگی باشه، اون فرد تحت سرپرستی هم در حکم فرد تحت تکفله و تا تعیین سرپرست جدید از مزایای مستمریش برخوردار میشه. حالا سوالی که ایشون میکنه مال بعد از مدت احتمالا سرپرستی، یعنی چی؟ یعنی 18 سالش تموم شده ایشون؟
بله.
سوالش اینه، میگه آیا من مشمول حمایت های قانون حمایت خانواده قرار میگیرم یا نه؟ چون ما یه قانون دیگه هم داریم تحت عنوان قانون حمایت خانواده. در قانون حمایت خانواده برای اطفال واقعی اومدن گفتن.
بله. آیا دکتر باستانی تو داری توضیح میدید؟ یه ذره نزدیک بشید به گوشیتون.
بله بله.
صداتون ضعیف شد.
من همین عرض کردم.
بله خواهش
میکنم. ما پس بنابراین تو قانون اومده گفته اگه خود طفل به اصطلاح ثمره میگرفت از پدر و مادر واقعیش و بعد الان سرپرستش رو دادیم، سبب مستمرش قطع نمیشود. اگر پدر و مادر پدر خوانده و مادر خواندهش مستمری بگیر بودن و فوت کردن، مستمری رو به فرزند خوانده میدهیم. اینم تو قانون پیش بینی شده. حالا سوالی که مطرح اینه، آیا کسی که از 18 سال عبور کرده، یعنی یه فرزند خوانده بوده از 18 سال عبور کرده، ازدواج نکرده، شغلم نداره، اگر فرزند واقعی این افراد بود، حقوق بازنشستگی پدر مادرش بهش تعلق میگرفت. آیا حالا که فرزند خوانده است، حقوق بازنشستگی پدر مادرش بهش تعلق میگیره به قانون حمایت خانواده؟ در این تردید وجود داره. چرا؟ چون ما در قانون حمایت خانواده و در قانون حمایت کودکان بی‌شهرت و بچه‌پرست این تصریح رو نداریم. یعنی این حالا شاید یکی از نقایص قانون بوده و صندوق بازنشستگی هم به همین خاطر اینو تمکین نمی‌کنه ازش. یعنی میگن شما اگر فرزند واقعی فرد باشی و پدر و مادر فوت بکنن و خانوم باشی و ازدواج نکرده باشی، ما بهت حقوق پدرت رو میدیم، اما اگه فرزند خوانده باشی چون تصریح قانونی نداریم نمیدیم.
متشکرم از توضیحات خوبتون آقای دکتر رضا باستانی در برنامه امروز. با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، موضوع فردا دعاوی مرتبط با ترک کار و فعالیت‌های مرتبط و جبران خسارت هست. خوشحال میشم فردا هم شنونده برنامه ما باشید. با همتون خداحافظی میکنیم تا فردا.
سیم تولید کننده انواع سیم و کابل‌های لوازم خانگی، خودرویی، قدرت، کنترل و ابزار دقیق، مخابراتی، انواع کابل‌های خاص مورد استفاده در پروژه‌های ملی با بیش از 4 دهه تجربه. شرکت زرسیم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
عمدامه پای تو، دمپایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، سندل های نیکتا، دمپایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، سندل های نیکتا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
عزیزان، امروز روزی سرشار از نور و رحمت، ولادت پیامبر مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که این روز رو گرامی می‌داریم. امروز فرصتی است تا یاد بگیریم که رحمت، علم و اخلاق پیامبر و اهل بیت همچنان چراغ راه زندگی ماست و ما نیز با پیروی از این مسیر می توانیم جامعه آگاه، مهربان و انسان دوست بسازیم. امیدواریم همه ما بتوانیم به تأسی از پیامبر و امام جعفر صادق